ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 26 تیر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 17 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی است. سلام گرم ما به یک کایک شما. به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله همراهی می‌کنم و در صف نخست همکارانم رضا جمالی رو داریم با تازه‌ترین خبرها از او بشنویم.
تشکر. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در یک نشست رسانه‌ای اعلام کرد در بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران برخی از خواسته های تهران مانند مبادلات مالی، حمل و نقل و فروش نفت مد نظر قرار گرفته، اما نیازمند گفتگوی بیشتر است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای کمالوندی با اشاره به اینکه ایران برای ادامه برجام بدون حضور آمریکا آماده است، افزود اگر برجام از بین برود ممکن است ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم را از 3.5% به 20% افزایش دهد. این مقام دولتی تصریح کرده در صورت لغو برجام ایران برنامه‌ای برای غنی‌سازی 60 و یا 70% اورانیوم ندارد. بهروز کمالوندی بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت های اتمی ایران را همکاری محرمانه خواند و افزود که دسترسی های تکمیلی آژانس به برخی اماکن هم طبق پروتکلی کاملا محرمانه است. در روزهای گذشته گزارش های مبنی بر بازرسی آژانس از چند دانشگاه ایران از جمله دانشگاه علم و صنعت تهران منتشر شده بود. در خبر دیگر و به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، اتحادیه اروپا در صدد فعال کردن حساب های بانکی بانک های مرکزی در این اتحادیه با بانک مرکزی ایران است تا از این طریق بتواند برجام را حفظ کند. این نشریه آمریکایی در گزارش خود که روز سه‌شنبه منتشر شده به نقل از منابع اروپایی آورده که این طرح در نشستی که وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در اواسط تیر ماه جاری با مقامات ایرانی در وین داشتند ارائه شده است. این روزنامه به نقل از مقام‌های بانک مرکزی اروپا نوشته در آستانه تحریم‌های آمریکا بانک‌ها در ایجاد ارتباط مالی با ایران اکراه دارند. مقام‌های اروپایی همچنین به این روزنامه گفتند پیش نیاز این طرح اجرای معیارهای FATF است، یا همان مقررات مبارزه با پولشویی که می‌بایستی از سوی ایران اجرا شود. در خبر دیگر، محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان لایحه پالرمو را مغایر سیاست‌های امنیت ملی و برخی از اصول قانون اساسی خوانده است. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه با انتشار متن این نامه آورده که این نامه در تاریخ 17 تیر ماه جاری در پاسخ به احمد جنتی نوشته شده و پیرو آن دبیر شورای نگهبان هم چند روز بعد طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس علت رد لایحه پالرمو را به او اعلام کرده است. خبرگزاری میزان هفته گذشته خبر داده بود که رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار مساعدت در بررسی 4 لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه مالی یا FATF شده است. گروه ویژه اقدام مالی تا پاییز امسال به دولت ایران مهلت داده تا لوایح و مقررات مالی این گروه را تصویب کند. در غیر این صورت ایران با تبعاتی از جمله انصراف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این کشور روبرو خواهد شد. رضا اردکانیان وزیر نیرو روز سه‌شنبه از توقف کامل انتقال برق ایران به عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اردکانیان دلیل این اقدام را به خاطر پوشش و تأمین برق مورد نیاز کشور اعلام کرد. این اظهارات در حالی است که وزارت نیروی عراق اعلام کرده به دلیل دیرکرد در پرداخت بدهی‌ها ایران صادرات خود را به این کشور قطع کرده است. توقف صادرات برق ایران به عراق باعث خاموشی‌های گسترده در مناطقی از آن کشور شده و باعث بروز اعتراضات گسترده‌ای در مناطق جنوبی عراق شده است. همچنین در هفته‌های گذشته به دلیل گرمای شدید و افزایش مصرف برق در ایران، برق بسیاری از مناطق کشور روزانه برای ساعاتی قطع می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اتحادیه اروپا در صدد یافتن راهی است برای حفظ برجام، انتقال پول از طریق بانک‌های مرکزی آزمایش.
بانک‌های مرکزی چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس اروپا در فرانکفورت مستقل هستند و دستورات کشورهای خودشون یا دستورات اتحادیه اروپا رو مجبور نیستن که گوش بدن.
نامه نرگس محمدی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در اعتراض به جلوگیری از سفر خواهرش به فرانسه. گزارش از عراق حاکی‌ست که نیروهای جمهوری اسلامی امروز منطقه حاجی عمران را گلوله باران کردند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری ها گزارش می دهند که رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به واشنگتن می رود تا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد مسائل موجود در روابط دو سوی آتلانتیک گفتگو کند. دونالد ترامپ این هفته در یک گفتگوی تلویزیونی اتحادیه اروپا را دشمن آمریکا نامید. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
سردی روابط آمریکا و اتحادیه اروپا و اختلافهایی که در موارد گوناگون مانند پرداخت سهمیه هزینه‌های ناتو، ناعادلانه بودن مبادلات بازرگانی، اعمال تعرفه‌های گمرکی، تأمین انرژی و سیاست خارجی وجود دارد، موضوع‌های آشکاری هستند که متحدان دیرپای دو سوی اقیانوس اطلس را با چالش‌های مهم دست به گریبان کرده است. و به گفته خانم ساندرا هاکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، دستور کار دیدار آقای ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری آمریکا در 25 ژوئیه سوم مرداد ماه آینده از جمله بر محور این مسائل خواهد بود: امنیت، اقدامات ضد تروریسم و انرژی. دونالد ترامپ این هفته در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت که به گمان اون اتحادیه اروپا دشمن آمریکاست. و افزود کافیست به رفتار این اتحادیه در عرصه بازرگانی نگاه کنید. هیچ فکر نمی کنید که اتحادیه اروپا دشمن آمریکا باشد، ولی آنها هستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید که سیاست‌های ترامپ در زمینه حمایت از تولیدات داخلی آمریکا، از جمله اعمال تعرفه‌های صادرات آلومینیوم و فولاد، موجب رنجش اتحادیه اروپا شده است. دکتر اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه و تحلیلگر مقیم نیویورک، روابط آمریکا و اروپا را استوار بر سه محور اصلی می‌داند.
روابط آمریکا و اتحادیه اروپا رو روی سه محور میشه بررسی کرد. یکی روی محور اقتصادی هست، یکی روی محور سیاسی هست و یکی هم روی محور امنیتی. از نظر اقتصادی اگر نگاه بکنیم، بازار اقتصادی بزرگ آمریکا در ظرف 50 سال گذشته به شکل دست و دل بازانه باز بوده به روی اروپایی‌ها و به روی چینی‌ها و روی تمام محصولات خارج، بدون اینکه تعرفه‌ها و موانع تجاری و بازرگانی خاصی جلوی ورود کالاهای خارجی به آمریکا برقرار شده باشه. و به همین خاطر یه عده زیادی واقعا از این خوان نعمت استفاده زیادی کردن از قبیل اروپایی‌ها. و الان که اتحادیه اروپا 27 کشور اروپا دور هم دیگه جمع شدن و یه بلوک اقتصادی خیلی قدرتمندی رو در حقیقت در رقابت با آمریکا و در رقابت با بقیه دنیا درست کردن، خب این رقابت بیشتر دیده میشه و شنیده میشه و عواقبش توی تمام صنایع آمریکا از قبیل صنایع اتومبیل سازی، از قبیل صنایع محصولات خانوادگی که دیدیم که در ظرف 10 20 سال گذشته چه اثر وخیمی توی آمریکا داشت، اینا حس میشه و سیاستمداران آمریکایی هم مجبورن این عواقب رو، این واقعیت اتحادیه اروپا رو به عنوان یک بلوک قدرتمند اقتصادی به حساب بیارن، و الا آن بلایی به سرشون میاد که بر سر حزب دموکرات آمریکا اومد که با سیاست‌های لیبرالیستی خودش واقعا نادیده گرفته بود این موانع رو و در این اقتصاد برای اروپایی‌ها باز گشت. درسته که اتحادیه اروپا با آمریکا در یک سری مسائل از قبیل مثلا ناتو با هم دیگه اتحاد استراتژیک دارن و خرج بزرگی از مخارج امنیتی اروپا بر عهده آمریکاست، ولی در نهایت اقتصاد آمریکا زیر این خرج چتر امنیتی آمریکا روی اروپا و موازنه منفی بازرگانی ناشی از همین دست و پاشا است. و آقای ترامپ و این تفکری که جلوی اینو بگیره و اقتصاد آمریکا رو بهش سر سامان ببره.
از دیگر موارد اختلاف، توافق اتمی برجام به طور اخص و چگونگی مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه است. رئیس جمهوری آمریکا که از توافق برجام کنار رفته و در مقاطع گوناگون از جمله در گفتگوی روز دوشنبه با شبکه خبری فاکس تأکید کرده که حفظ برجام برای بسیاری از کشورها که با ایران داد ستد بازرگانی دارند از جمله برای روسیه خوب و سودمند است، ولی برای آمریکا و کل جهان توافق خوبی نیست. از طرفی به گزارش وال استریت جورنال به نقل از چند مقام اروپایی، اتحادیه اروپا در صدد است تا با گشایش یک حساب بانکی جدید و یا فعال کردن حساب‌های قدیمی بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی کشورهای عضو توافق برجام را حفظ کند. مشروح این گزارش با عنوان تبادل مالی اتحادیه اروپا با دولت ایران از طریق بانک‌های مرکزی که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده به توافق مقام‌های سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه و اتحادیه اروپا در دیدار اواسط تیر ماه با مقام‌های دولت ایران در وین اشاره می‌کند. ولی خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت دارایی فرانسه می‌گوید که ایالات متحده تقاضای مشترک لندن، پاریس و برلین و اتحادیه اروپا را برای معاف کردن کمپانی‌های اروپایی از تحریم‌های ایران قاطعانه رد کرده است. دکتر اللهیار کنگرلو میگوید که اروپا و آمریکا سرانجام باید بر سر این گونه اختلاف‌ها به توافق عملگرایانه دست یابند.
اتفاقاتی که توی مناطق ناآرام دنیا از قبیل خاورمیانه میفته، پس‌لرزه‌هاش به شدت و به سرعت به اروپا لبریز میشه و اروپایی‌ها در مورد مسائل امنیتی خاورمیانه حساسیت بسیار زیادی دارن. ما از قبیل سیل مهاجرت مردم سوریه و عراق و کشورهای شمال آفریقا به اروپا و مشکلات سیاسی و اقتصادی که در اونجا ایجاد کرد، بنابراین اروپایی‌ها رو به این وامی داره که سیاست خاصی، حساسیت بیشتری نسبت به مسائل سیاسی و امنیتی خاورمیانه و مناطق بحران‌زده دنیا از قبل شمال آفریقا اتخاذ بکنن و این کاملا قابل فهمه. آمریکا سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تری در رابطه با اتفاقات امنیتی و اتفاقات اجتماعی توی خاورمیانه و مناطق بحران‌زده ایجاب بکنه. بنابراین اگه شما این دو تا موضوع رو در نظر بگیرید، از نظر امنیتی و از نظر سیاسی، می‌بینید که اروپایی‌ها در رابطه با اتفاقاتی که توی ایران داره میفته نسبت به اصلاح طلبا نظرهای مساعدتری دارن. به همین خاطر اینه که اونا تمام تخم مرغاشون روی سبد اصلاح طلبا گذاشتن. آمریکا از طرف دیگه ایدئال‌های خالصانه تری داره. آمریکا معتقده که واقعا دموکراسی میتونه توی ایران برقرار بشه، واقعا باید نیروهای دموکراتیک با تمام نیروهای دموکراتیک دنیا بتونن کار بکنن، توی ایران بیان سر کار، بدیل‌های واقعا در ایران طرفدار دارن بتونن توی ایران سر کار بیان. بنابراین دو تفکری که بین آمریکا و اروپا وجود داره، اروپایی‌ها طرفداری از اصلاح طلبا، آمریکایی‌ها طرفداری از نیروی واقعا دموکراتیک غیر دینی غیر فاندامنتالیستی، این تفکرات یه اختلاف سریعی عمیق رو بین آمریکا و اروپا در رابطه با مسئله ایران ایجاد کرده. حداقل حکومت آقای ترامپ بر این تفکره. بنابراین این نگرش و اون نگرشی که اروپایی‌ها روی اصلاح طلبا دارن در تضاد با هم دیگه قرار داره و اگر قرار اینا با هم دیگه سر میز بشینن، باید در یک معامله جامع از هر سه محور یه مقداری رو با هم دیگه سازش بکنن تا به اینکه سر مسئله خاورمیانه به طور کلی و ایران به طور اخص به یک توافق جامع برسن که هر دو تا بتونن باش کار بکنن.
خبرگزاری‌ها میگویند که سفر ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با هدف پایان دادن به اختلاف‌ها و بازگشت به همکاری‌های عمیق و گسترده قدرت‌های دو سوی آتلانتیک صورت می‌گیرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام اروپایی گزارش داده که اتحادیه اروپا می‌خواهد برای حفظ برجام راه‌های تازه‌ای برای انتقال پول از طریق بانک‌های مرکزی در پیش بگیرد. مقام‌های اروپایی که وال استریت جورنال با آنها استناد کرده تأکید کردند که مذاکره با بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه اروپا در جریان است، اما هنوز این بانک‌ها موافقت خود را اعلام نکردند. این طرح در نشستی ارائه شده است که چندی پیش وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقام‌های ایرانی در وین داشتند. همکارم آزاده اسدی درباره جزئیات این طرح با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو کرده است.
اتحادیه اروپا برای اینکه نقل و انتقال مالی رو بین ایران و خارج عملی بکنه، تصمیم داره از بانک‌های مرکزی اتحادیه در کشورهای عضو اتحادیه و همینطور از بانک مرکزی اروپا بخواد که حساب مخصوصی رو برای ایران باز بکنن و از طریق این حساب مخصوص مبادلات بین خارج و ایران با یورو و پول‌های دیگر اروپایی انجام بگیره.
آقای خاوند، ظاهرا این اقدام دولت‌های اروپایی رو رو در روی تلاش‌های دولت ترامپ قرار میده برای انزوای اقتصادی ایران. در آستانه تحریم‌های آمریکا، بانک‌ها برای ایجاد ارتباط مالی با ایران هم اکراه دارن. چطور میشه این دو تا موضوع رو کنار هم گذاشت؟ چطور امکان پذیره؟
ببینید، مسئله با چند تا مانع برخورد می‌کنه. اولا اینکه بانک‌های مرکزی چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس اروپا در فرانکفورت مستقل هستند و دستورات کشورهای خودشون یا دستورات اتحادیه اروپا رو مجبور نیستن که گوش بدن، بنابراین موافقت اونها لازمه. این شرط اول. دوم اینکه اگر بانک‌های مرکزی اروپا بخوام برای ایران حساب باز بکنن، باید وضعیت بانک مرکزی ایران و بانک‌های ایرانی در زمینه شفافیت هم روشن باشه، یعنی این بانک‌ها مقرراتشون با مقررات بین‌المللی در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم آشتی پذیر باشه از دیدگاه کارگروه اقدام مالی. و بالاخره همونطور که خودتون گفتین، مسئله بحران در روابط ایالات متحده آمریکا پیش میاد و کشورهای اروپایی به خصوص در شرایط کنونی که در زمینه‌های دیگر از جمله مسائل مربوط به تأمین امنیت اروپا و همینطور مسائل بازرگانی، تنش در روابط دو سوی اقیانوس اطلس کماکان شدیده و این نکته رو هم باید در نظر گرفت که بانک‌های مرکزی اروپا اگر بخوان نقشی رو در روابط مالی با ایران ایفا بکنن، باید متوجه باشن که ممکنه در روابطشون از لحاظ استفاده از دلار یا از جنبه‌های دیگر با ایالات متحده آمریکا مشکل پیش بیاد.
آقای خوند، اتحادیه اروپا همطور که گفتید در تلاش هست با یک سری عملکردهای شبیه همین جریان یا فعالسازی مقررات انسداد یا قانون بازدارندگی شرکت‌های اروپایی رو در مقابل تحریم‌های آمریکا مصون کنه. این روش در واقع به شکل رسمی دور زدن تحریم‌های آمریکا خواهد بود و مسلماً به مذاق آمریکا هم خوش نمیاد. چه انتظاری وجود داره؟ آیا آمریکا بیکار می‌نشینه تا اتحادیه اروپا این راه‌ها رو پیش بینی کنه و به صورت قانونی دنبال کنه، یا دستش به جایی از لحاظ قانونی بند هست؟
قانون معروف به انسداد جنبه قدیمی داره که مهمترین اونها قانونی بود که در سال 1996 در مورد دور زدن تحریم‌های کوبا انجام گرفت و محافظت از شرکت‌های اروپایی در مقابل تحریم آمریکا، وقتی که این شرکت‌ها می‌خواستن با کوبا معاملاتی رو انجام بدن. شرکت‌های بزرگی که در بسیاری از کشورهای جهان معاملات انجام میدن و سرمایه گذاری کردن، نمیتونن از این قانون استفاده کنن. این قانون اونها رو حفاظت میکنه در اروپا یا در ایران. شرکتی مثل توتال که در 133 کشور جهان سرمایه گذاری و فعالیت داره، طبعا نمیتواند به این قانون دل خوش بکنه. به همین دلیله که حتی کسی مثل آقای دومبروفسکی که کمیسر امور مالی هست، به تازگی گفت که این قانون در رابطه با ایران میتونه مشکلات زیادی رو ایجاد بکنه و به خصوص همونطور که گفتین مشکلاتی بیشتری رو در روابط بین اروپا و ایالات متحده آمریکا.
با دیدگاه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، آشنا می شدید که به پرسش های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می داد. بریم و با دیدگاه های شما شنوندگانمون آشنا بشیم.
چطوری میشه مردم معترض به گرانی دلار و سکه را تو خیابون متفرق کرد؟ صدا سیما با نمایش اعتراف دختر رقصنده ایسنگرا میکاره کرد و الان به لطف صدا سیما دیگه کسی از گرانی شکایت نداره. بعد 40 سال بازم فریبمون دادن. ما هم با هشتکی برقص تا برقصیم همچنان سرگرمیم. یکی به مولا گفت چرا اینقدر کلا سرت میذارن؟ مولا نصرالدین گفت آخه امرو کلاش یه رنگ دیگه بود.
آقای خامنه‌ای، شما که در سخنرانی جدیدتون گفتین مخالفین، اخلاصگران، دوست‌ها باید مجازات شدیدی بگیرن، شما اول از آقای مشتبه خامنه‌ای شروع کنید، بعد دادگستری، بعد سپاه، بسیج و بیت رهبری. اگر شهامت اینو دارین اول از مشتبه خامنه‌ای بگین بیاد اون شمشای طلا رو وارد بازار بکنه و از این اقتصاد فرو ریخته جلوگیری بشه، اون موقع معلومه که شما دارین حقیقت رو میگین.
این همه از گلوی ملت ایران زدین، بردین، ریختین تو دهن عراقیا، فلسطینیا، لبنانیا، یمنیا، آخرش چی شد؟ دیروز تو عراق فریاد می زدن ایران از عراق برو، بغداد آزاده. اون روزم که فلسطینیا می گفتن، فردا یمنی هم خواهند گفت، لبنانی هم خواهند گفت، سوریه هم خواهند گفت. اینقدر گلوی ملت ایران نزنیم، به فکر ملت باشیم.
آقای سید علی خامنه‌ای ولایتی رو فرستادی روسیه دست به دامن روسیه شود تا شاید بتوانید با کمک روسیه تحریم ها رو مهار کنید، ولی تمام تلاشتان بی نتیجه بود. آقای سید علی، حالا ما ملت از شما سوالی داریم: آیا مذاکره با آمریکا حلال است یا حرام؟ یادتون هست یک سری لاشخورها در مجلس با ریشخند برجام را آتش زدید؟ این است نتیجه حاصل 40 سال حکومت ننگینتان. ما ازتون خواهش نمی کنیم، تکلیف خودتان را با ما ملت روشن کنید، و اگر روشن نکنید به زودی به دست ما ملت مجازات بسیار سختی مواجه خواهید شد. خبر از شما، تصمیم از آن ما ملت.
میتونید صداتون رو روی تلگرام برای دیگر شنوندگان ما بگذارید، روی تلگرام رادیو فردا و دیگر شنوندگان اون رو خواهند شنید، یا اینکه با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید: 00420221122112. دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. و اما گزارش از عراق خاکی است که نیروهای جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه بخش‌هایی در منطقه حاجی عمران را گلوله باران کردند. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق در این مورد به پرسش‌های همکارم روزبه بلحری پاسخ داده.
من با مدیر ناحیه حاجی عمران به نام آقای فرزند احمد صحبت کردم، از ایشون گفتن تو باران خیلی شدید بوده و باعث شده که مردم منطقه، یعنی مردم اون روستاهای مجاور مرزی و همچنین دامداران از اون منطقه بیان پایین و ترسیدن و فرار کنند، و همچنین گفت این تو باران دلیل بر اینه که احتمالا وجود نیروهای احزاب ایرانی یا دموکرات کمونه بوده و ایران به خاطر همین این توباران رو ادامه میده. همچنین من ازش پرسیدم که آیا شما با مقامات ایرانی دیدار داشتید که چرا این توباران رو ادامه میده؟ ایشان گفتن آره، ما چندین بار با مقامات ایرانی دیدار داشتیم، اونا قول دادن که این توباران رو متوقف کنند، اما هنوز این کار رو نکردن. متاسفانه این توباران ادامه داره. بعضی وقتا میگن به دلیل وجود تکاکاست، بعضی میگن به دلیل وجود احزاب کردی ایرانی که در منطقه وجود داشته باشند.
آیا در پی گلوله باران منطقه از سوی نیروهای ایرانی خسارات مالی یا جانی وارد شده؟
من از ایشون پرسیدم که آیا این خساراتی رخ داده از نظر جانی و مالی و اینا. ایشان گفت آره، زخمی داشتیم در منطقه، چند تا از کوچنشینان متاسفانه زخمی شدن، یکی از زخمی ها را به بیمارستان منتقل کردند که دامداران بوده، دامداران منطقه بوده که در مردم اینا بودن، و همچنین کل اون منطقه‌ای که تو باران شده آتش گرفته، از جنگل و از علفزار و اینا کلا آتش گرفته، حتی باقای منطقه آتش گرفته، و مردم در حال حاضر دارن این مناطق که آتش گرفته دارن خاموش میکنن.
آیا طی روزهای اخیر عملیاتی در نقطه مقابل همین سیدکان یا حاجی عمران در خاک ایران صورت گرفته بوده که نیروهای ایرانی اقدام به گلوله باران این منطقه عراق کردن؟
من همین سوالو از مدیر ناحیه دهستان سیدکان کردم، از آقای احسان طلبی، که آیا چون چیزی اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی ایران بخواد این منطقه مرزی را توباران کنه؟ گفتن که آره، چند روز قبل، یعنی در منطقه مرزی اشنویه با سیدکان و اینا یه درگیری ما بین دموکرات و سپاه پاسداران صورت گرفته، یعنی بوده این جریان که دوباره جمهوری اسلامی بخواد این منطقه مرزی را توباران کنه. و من از یه دوست دموکرات هم از این سوالو کردم که آیا این مسئله وجود داشته؟ ایشون هم گفت که یه چند روز گذشته یه عملیاتون در عمق داخل ایران، یعنی مرز اشنوی، انجام دادن.
گفتگوی رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق را میشنیدید با همکارم روزبه بلحری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، از درون زندان در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به جلوگیری از سفر خواهرش به فرانسه اعتراض کرده و گفته در صورت ادامه سختگیری‌ها و عدم رسیدگی مسئولان دست به اقدامی اعتراضی خواهد زد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خواهر نرگس محمدی قرار بود در نیمه اول تیر ماه برای دیدار با فرزندان نرگس محمدی که از 3 سال پیش نزد پدرشان در فرانسه زندگی می کنند به پاریس برود. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس، ابتدا درباره متن این نامه از او پرسیده است. بشنویم از تقی رحمانی.
خالی بچه ها و خواهر نرگس قصد آمدن و دیدن بچه ها رو داشت به پاریس و حراست اداره که کار میکرده، گفتم ما به شما میگیم که این سفر رو نرید. این ممکن است اصلا یه اقدام بسیار بسیار بیمعنیه، چون خاله میخواد بیاد بچه ها رو ببینه، بعد مثلا خواهرزاده هاشو ببینه، و اگه اینو در کنار این محرومیت نرگس از مرخصی، یعنی از روزی که دستگیر شده از سال 2015 اردیبهشت 2015 تا امروز نرگس مرخصی هم نیومده، در این نامه به هر دو مورد اشاره شده. این تقریبا یه نوع انتقام کش از یه متهمیه که به خاطر فعالیت های حقوق بشری در ایران محکوم شده، هم حکم ناعادلانه 16 سال دادن 10 سالش قابل اجراست، هم با توجه به مریضی های نرگس، هم که بهش مرخصی نمیدن، مرخصی یه حق همه زندانی ها مثلا با آقای سلطانی نمیدن، به بعضی ها میدن به بعضی ها نمیدن. اون مضافتر مانع شدن از مسافرت یک مثلا خاله برای دیدن بچه ها دیگه یک رفتار کاملا غیر قابل دفاع و یه نوع محرومیت سازی است دیگه.
آقای رحمانی، فرزندان خانم محمدی و شما که در پاریس و نزد شما الان مثل این که مدت 3 ساله که زندگی می کنند و مادرشون رو ندیدن در طول این مدت، چی میگن اونها؟ آیا از اینکه خالشون رو نمیتونن ببینند ناراحتند؟
اونها آماده بودن که این سفر انجام بگیره، چون قبلا هم گفته بود که من میخوام شما رو ببینم. وقتی که این سفر انجام نمیشه خب تاثیر میذاره. ببینید بچه‌ها در حال بزرگ شدنن، ندیدن مادر، ندیدن چهره مادر، آرام آرام بچه‌ها رو هم به قضاوت و همسالیم واقع داره. تو خب در این حال هم تعامل میکنن دیگه، ولی این که حقشان هست و باید این دیدارا صورت بگیره این چیز کاملا طبیعیه.
بله، در نامه خانم نرگس محمدی به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در بخشش با اشاره به این صدور احکام سنگین 6 و 16 سال حبس، جدا کردن مادر از فرزندان خردسال، تحمل حبس بدون مرخصی، حتی محرومیت از درمان علارغم دستور پزشک جهت عمل جراحی اورژانسی، و اضافه کردند که حتی به انهای مختلف از بازجویی از پدر پیر و بیمارشون تا رفتن جلوی محل کسب برادرشون، خطاب به آقای لاریجانی گفتن اکنون فشار روحی و روانی به فرزندانم افزوده شده تا بیشتر ظلم را تا مغز استخوانم فرو برد، که البته بر نخواهم تابید. شما چه نظری دارین؟ قصد دارین شما چه کاری بکنید؟
ببینید این که سیر اعتراض دانلی کردن بدانه انجام میده، برای اون که حالا باید اقدام کنن یه بحث دیگه است، ولی این اتفاق افتاده در طی این سال ها. بازمین پدر نرگه 2-3 سال پیش طولت گرفت، خب پدر اصلا آمادگی اینو برخورد نداشت، همچنین کنترل برادرش این مقدار قبلا این اتفاق افتاد که خواسته بودن که با هم صحبت نکنه. این همه نکاتی است که اتفاق افتاده و این مجموع فشارا وجود دارد. عمل کیسه صفرا چند روز پیش انجام شد، باید 1.5 سال پیش انجام میشد، 1.5 سال تاخیر همراه با درد و ندادن مرخصی. این فشارها ادامه داره. این در قوه قضاییه ایران به طور کلی حق متهم رو تبدیل به امتیاز میکنن. وقتی تبدیل به امتیاز میشه، یه چیزایی از متهم میخوان که متهم انجام نمیده. دستی متهم حقوق شهروندی داره، به خاطر وقتی که انجام نمیده رو محرومش میکنن. به عبارتی میگن آقا شما موضوع خودتو نداشته باش، رفتاری که درست میدانی نداشته باش، علاوه بر محرومیت این فشار رو میاره. به این قاعده باید اعتراض کرد. منتخب اعتراض هم گاهی جواب میده، گاهی جواب نمیده، ولی اصل اعتراض سر جای خودش محموده، باید اعتراض کرد. میدونستش
و شما هم اعتراض دارین به این مسئله؟
این مشخصه، هم اعتراض داریم، هم ما همیشه به نهادهای حقوق بشری این مسئله رو گفتیم، عفو بین ملل، نهادهای حقوق بشری، حتی این زبان ما به نماینده های مجلس، کمیسیون 90 شکایت شده و همینجوری ادامه داره. یعنی این اعتراض خودش حق زندانی، هم نرگس و هر زندانی دیگه باید حقش رعایت بشود جدا از باور یا اعتقادی که داره. این که شما بیاید زندانی بعد از محکومیت حقوقشه مثل مرخصی رفتن و امثال اون محرومش کنی و اینه منوط کنی به یک سری موازی که مثل تواب‌گونه باشه، این بازم یه ظلم مضاعف. و این ظلم مضاعف در حقیقت که در نشان بوده که عدالت قضایی در ایران چقدر آلت دست نهادهای امنیتی. الان یکی از موانعی که نرگس محمدی نمیتواند مرخصی بده سختگیری وزارت اطلاعاته، یعنی این قوه قضاییه نیست در مورد محکومون سیاسی امنیتی از نظر خودتان تصمیم میگیره، این وزارت اطلاعات تصمیم میگیره. یا مثلا اطلاعات سپاه در مورد پرونده این نرگس وزارت اطلاعات. و این عملا سیستم قضایی نیست بلکه یک نوع موضوع‌گیری وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی.
در مورد نامه اعتراضی نرگس محمدی، فرهنگ قویمی از رادیو فردا با همسر او در فرانسه تقیه رحمانی گفتگو میکرد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. خدا نگهدار تک تک شما و بعده بعدی ما در مجله نیمه شب.